اتاق خواب.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عمل متقابل بین جمعیت ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم موجودات زنده در محیط در بین خود یک جمعیت هم حیاتی را میسازه که در بین از یک ارتباط و عمل متقابل موجود میباشه که اختلاف بین هم نوع هم نسبت به مختلف نوع خطرناک میباشه، که یک عالم بیولوژی میگه که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که است در یک ساحه که زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر میباشه. بعد از راجع به عمل متقابل بین ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر البته نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگرفت و مصرف کنندگان اولی که از نباتات تغذیه میکردن، که همه اینها به نام علف خواران یاد میشدن و مصرف کنندگان دومی که حیوانات را میخوردن به نام گوشت خواران نیت میشدن، که نوع موجودات گوشتخوار بودن و بعضی از موجودات زنده هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که به نام همه چیز خواران نیت میشدن، که به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده بود، که یکی همزیستی و دیگر هم دشمنی بود، که در جلسه گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم که همزیستی یک جا زندگی کردن است که در بین این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبره و زیست با همی سه قسم داشته، که همسفر یا کامن سلزم بود، کمک متقابل یا همیوتشولزم بود و بی‌طرفی هم نیچورالزم بود. که همسفری را ما گفتیم که در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری با هم یک دیگر نزدیک می باشه که به خاطر یکی از یا فایده می رسه ولی برای دیگری فایده نمی رسه و نه هم ضرر می رسه. بعد از راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچولیزم صحبت تای داشتیم شاگردان عزیز، که عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی بود که دو به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید بود، یعنی هر دو نوع در فایده بودن. بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت های داشتیم که در این نوع ارتباطات که بود به هیچ نوع از یک هسته ضرر نمی رسه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما دشمنی میباشه، که ادامه فصل 11 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 150 الی 153 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته گفتیم که ارتباط بین دو نوع مختلف که هسته به دو قسمت عمده تقسیم شده، یکی که همزیستی یا زیست با همی می باشه و دیگر از دشمنی یا خصومت می باشه، که در درس گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم. میایم در جلسه امروز راجع به دشمنی صحبت می کنیم. خب شاگردان عزیز، در ارتباطات بین انواع مختلف که در آن به یکی از یا ضرر یا هم بر دوی از یا به زندگیشان ضرر برسه، عبارت از دشمنی و مخالفت می باشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکدیگر از جهت های ذیل مزمن باشه، که وی عبارت می باشه از انتیبیوزز، که در این نوع ارتباط شاگردان عزیز یک نوع از یا کس مواد زهری تولید میکنه که محیط را تغییر کنه و با واسطه زهر خود نوع دیگر را متضرر میرسانه و نوع دیگر از یک هسته گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن می باشه، که در این حالت کس یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استعمال میکنه، که مثال هایم دیز یا پرازیتیزم واشکا نمودن می باشه. خب میایم با پرازیتیزم آشنا میشیم که پرازیتیزم چیست. خب شاگردان عزیز، ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یکی فایده و به دیگری ضرر میرسه، که پرازیت تفیلی غذا و جای بودباش را از میزبان حاصل میکنه و پرازیت به صورت عموم به یک میزبان ارتباط داره که بعضی اوقات در چندین میزبان بسیار زندگی خود را به سر میبره، که پرازیت خطرناک می باشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا در بدن میزبان زهر تولید میکنه و امی پرازیت باز به دو نوع می باشه، که پرازیت خارجی و دیگری هم پرازیت داخلی، که پرازیت خارجی به نام اکتو پرازیت یاد میشه، که این نوع پرازیت شاگردان عزیز خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال های خوب از این شپش، کیک و خسک میباشه. و نوع دیگر از این که پرازیت داخلی هم اندو پرازیت است، که پرازیت های هستن یا شاگردان عزیز که داخل بدن میزبان زندگی میکنن، که مثال های از این کرمسکرس میباشه، اوکسیور میباشه یا هم کرمکخ و کرمکدو دانه و غیره میباشه، که ما راجع به این کرم ها در صنف های گذشته معلومات به دست آوردیم، که بعضی پرازیت هایی که از نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه، که به نام پرازیت هایپر یاد میشه، که بعضی از یا شاگردان عزیز از نباتات هم وجود دارن، همه قسم پرازیت ها که به شکل پرازیت زندگی میکنن و مواد غذایی خود را از نباتات دیگر رغز میکنن، که خصوصیات همی نباتات که یک میباشه که به نام هستوریا هست و دارای تنهای مخصوص میباشن که ریشه را از تنه میزبان دور میته و از میزبان غذای آماده شده را میگیره و همی ریشه های را که مذکر که بالا ذکر کردم با زایلم و فلویم نبات نیز میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب، نمک و مواد خوراکی عغز میکنه، که نبات پرازیت را که به نام کاستوکا یاد میشه در شکل که در کتابتان هست میبینین. خب بعد از او شکار نمودن یه هم پریدیشن هست که شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد است که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از می گوشت از استفاده میکنه، که حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را شکاری هم پریدیتور میگه و حیوان شکار شده را پری میگه و عمل شکار را با شاگردان از پریدیشن میگه. خب به طور خلاصه اگه بگویم شکاری را پریدیتور، حیوان که شکار میشه او را پری و ایمی عمل را که شکار میشه عمل شکار را به نام پریدیشن میگن. مثلا پشک شکار کننده و همچنان مشک است شکار شونده است، یعنی پشک پریدیتور است و مشک است پری هم شکار شونده است و ایمی عمل که شکار صورت میگیره به نام پریدیشن یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعضی از نباتات نیست شکار میکنن، که یک نوع نبات به نام دروسیرا است که یک نبات حشره خور است که حشرات را شکار میکنه و نبات شکاری به واسطه رنگ، بوی و ماده چسبناک خود حشرات را جلب میکنه و او را شکار میکنه، که همین نبات حشره خور به صورت مطلق هتروتروف نمیباشه، یعنی دارای کلروفیل میباشه و عملی ترکیب زایی در او صورت میگیره، ولی پروتئین ساخته یه نمیتونه و به می خاطر به منظور ساختن پروتئین یا از حشرات استفاده میکنه، که در این نباتات انزیم های موجود هستند که در هضم حشرات نیز کمک میکنه. و همچنان نبات برگدار سراحی مانند هم یک نبات حشره خور می باشد. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به رقابت هم کمپیتیشن صحبت های می داشته باشیم، که رقابت هم کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده می باشد که به خاطر به دست آوردن عین شی یا رقابت هم مسابقه می کنند که موجودات زنده که در بین خود به خاطر مواد مشترک مثلا خوراک، آب، زمین و آفتاب مقابله می کنند به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد می شه، و عمل مقابله از یا به نام رقابت هم کمپتیشن میاد میشه، که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت وجود میاد، که رقابت بدون واسه، که رقابت در بین انواع مختلف، که رقابت در بین هم نواس، که رقابت در بین انواع مختلف عبارت است مقابله بین دو نوع مختلف میباشه، که مقابله بین سگ و پشک میباشه که به منظور به دست آوردن گوشت و غیره میباشه. خب بعد از شاگردان عزیز بعضی اوقات یک حیوان دیگر هم میخوره که بالاخره نسل حیوان خورده شده را از بین میبره. بعد از اون میایم راجع به رقابت بین هم نوع شاگردان عزیز صحبت های می داشته باشیم، که این رقابت عبارت از مقابله بین دو هم نوع میباشه، که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه، که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی امی حیوان میمره. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروز. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به دشمنی صحبت های داشتیم، که در ارتباط بین انواع مختلف که در او یا به یکی از یک است یا به هر دوی از یک است در دوران زندگیشان ضرر میرسه عبارت از دشمنی و مخالفت میباشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکی دیگر از یا از جهت های زل میباشن، که انتیبیوزیس و گرفتن فایده میباشه، که انتیبیوزیس یا هم انتیبیوزیس که در این ارتباط یک نوع مواد زهری تولید میشه که محیط را تغییر میده یا هم با واسطه می زهر نوع دیگر را متضرر میسازه. بعد از روزی اراجه به گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن صحبت های داشتیم، که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استفاده میکنه، که مثال هم دیگه از یه پرازیتیزم میباشه و همچنان شکار نمودن میباشه، که ما پرازیتیزم را گفتیم شاگردان عزیز که ارتباط بین دو نوع مختلف میباشه که با یکی فایده و با دیگر ضرر میرسه و پرازیت تفیلی غذا و جای بود باش را از میزبان حاصل میکنه و همچنان پرازیت به صورت عموم به یک میزبان ارتباط داره، ولی بعضی اوقات ممکن است که یا در چندین میزبان زندگی خود را به سر ببرن، که پرازیت خطرناک میباشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا هم در بدن میزبان زهر را تولید میکنه، که پرازیت باز بدون نام میباشه، که پرازیت خارجی هم اکتوپرازیت و دیگر هم پرازیت داخلی هم اندوپرازیت، که پرازیت خارجی اینا پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال های از شپشکک و خسک میباشه، و پرازیت داخلی هم اندوپرازیت که است پرازیت هایی هستن که داخل بدن میزبان زندگی میکنه، که مثلا کرمسکرس میباشه، اکسیور میباشه، کرمکدودان و غیره میباشه، که بعضی پرازیت های نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه که به نام پرازیت هایپریات میشه که بعضی از نباتات هم وجود داره که به شکل پرازیت زندگی میکنه که مواد غذایی خود را از نباتات دیگر اخذ میکنه که خصوصیات نباتات که هست به نام هستروتیا دارای تنهای مخصوص میباشه که ریشه را از تنه میزبان دور داده و از میزبان غذای آماده شده را میگیره که ریشه ها با سایلم و فلوئم نبات میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب نمک ها و همچنین مواد خوراکی را اخذ میکنه که نبات پرازیت را که به نام کاسکوتا یاد میشه در کتاب در شکلشان آمده. بعد از راجع به شکار نمودنی هم پردیشن صحبت هایی داشتیم که گفتیم شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد میباشه که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از گوشت از استفاده میکنه و حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را به نام شکاری هم پردیتور میگه و حیوان شکار شده را پری و میعمل شکار را پردیشن میگه که به طور مثال مثلا پشک شکار کننده میباشه و پوش و موش شکار شونده هم پری میباشه که به می پشک است پردیتور میگه و با موش پری میگه و میعمل شکار از یه را به نام پردیشن میگه. بعد از میم شاگردان عزیز ایره هم گفتیم که بعضی از نباتات نیست شکار کردن میتونن که اون نبات عبارت بود از نبات دروسرا که یک نبات حشره خور میباشه که حشرات را شکار میکنه و ما گفتیم که این نبات حشره خور که به صورت مطلق هست یا هتروتروف نیست و داره کلوفیل میباشه یعنی عملی ترکیب زیر دمی نبات صورت میگیره ولی یا نمیتونن که پروتین بسازن به میخاطر که یا پروتین نمیتونن ساخته و به منظور ساختن پروتین از حشرات استفاده میکنه که در این نباتات شاگردان عزیز ما گفتیم که انزیم های موجود هستن که در هضم حشرات کمک میکنه که نبات برگدار سرهی مانند هم یک نبات حشره خوار میباشه. خب بعد از این شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت یا کمپیتیشن چیست که رقابت یا کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده به خاطر به دست آوردن عین شی بود که موجودات زنده که در بین خود به خاطر مواد مشترک مثلا خوراک آب زمین و آفتاب مقابله میکنه به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد میشه و میعمل مقابله است یا به نام رقابت یا هم کمپیتیشن یاد میشه که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت به وجود میآید که رقابت بدون نبود یکی رقابت در بین انواع مختلف و دیگری هم رقابت در بین هم نوا بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت در بین انواع مختلف طوری می باشه که از مقابله بین دو نوع مختلف شروع میشه می رقابت و اختلاف که مثلا مقابله بین سگ و پشک به منظور به دست آوردن گوشت و غیره می باشه یا هم بعضی اوقات یک حیوان حیوان دیگر را میخوره که بالاخره این نسل حیوان خورده این نسل حیوان که خورده شده ای از بین میره که این رقابت در بین انواع مختلف می باشه ولی رقابت در بین هم نوا چی می باشه که ما گفتیم رقابت بین هم نوا عبارت از مقابله بین دو هم نوا میباشه که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی می حیوان میمیره که این به طور ساده اگر بگم شاگردان عزیز یک حیوان قوی که هم نوا باشه دو حیوان هم نوا فکر کنین که در یک محیط زندگی میکنه که حیوان یک حیوان از قوی می نسبتا میشه و حیوان دیگر نسبتا ضعیف میشه که همین حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بعد از همین حیوان به خاطر از اینکه عدم دستیابی سال زندگی می داشته باشه اما مواد تغذیه و خوراکی خود به دست آورده نمیتونه یا هم محیط از محیط نمی باشه که دو زندگی کرده بتونه امی حیوان میمیره که این رقابت بین هم نباشد. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان که با اتمام جلسه امروزی ما فصل 11 هم را هم به اتمام رساندیم که در ختم جلسه امروزی شاگردان عزیز شما دو کارخانگی دارین یکی سوال های فصل 11 هم را در کتابچه‌هایتان حل کنین چون که ما در هر جلسه گفتم که اگر سوال های فصل آخر هر فصل شما حل کنین شما میتونین که با امید درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین و همچنان سوال هایی که ما برتان کارخانگی میتونم یاد در کتابچه هایتان حل کنین این باعث از این میشه که هر جلسه را که شما میخوانین یا هم یاد میسپارین یا هم در جلسه هاش اشتراک میداشته باشین با درک و فهم عمیق امی جلسه ها شما پای میبرین. خب یک کارخانگی تان خود سوال های فصل 11 هم شد و کارخانگی دوم تان چند سوال که ما برتان میگم امی میباشه. خب سوال اول دشمنی را تشریح نمایید، سوال دوم پرازیتیزم را تشریح نمایید و بگویید که چه نوع پرازیتیزم می باشد، بعد از او شکار نمودن را تشریح نمایید و سوال آخر رقابت و انواع رقابت را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز بود جلسه امروزی تان، امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک تان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروبلم های محیطی و حل آنها صحبت های داشتیم. ما گفتیم شاگردان عزیز که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشن که تغییرات جهانی امروز مربوط به فعالیت های انسانی ما میدانیم. بعد از راجع به تاثیر گلخانه ها صحبت های داشتیم که گازات اتمسفر زمین انرژی شایع افتابره که به زمین میرسه حبس یا نگهداری میکنه، که عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفری به نام تاثیر گلخانه یاد میشه و گازات که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشن. بعد از راجع به باران اسیدی صحبت های داشتیم که فابریک های برق و دیگر فابریکاتی که از فسیل ها به منظور حصول انرژی استفاده میکنن دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنن که این دود را به غلظت زیاد دارای سلفر میباشه، چون که فسیل هایی را که فابریکا میسازنن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه، که از جانب دیگر اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخار آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران و دیگر اشکال به زمین میرسه. بعد از راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت داشتیم که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشعه زیان‌آور مورای بنفش میباشه و محافظ حیات روی زمین محسوب میشه، که علت تخریب طبقه اوزون دهی بود که علت عمده از دهی بود که مواد کیمیایی است که به نام کلروفیل کربن یاد میشه، واشن کلوروفلورو کربونیت میشه که مخفف بر CFCS بود، که همی CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و احتمالا بی‌خطر و به حیث مواد مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال میشه و معمولا به حیث سرد کننده در یخچال و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره. بعد از راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت داشتیم که سه طرز داشت، که یک طرزشی بود که منبع جدید و بدیل انرژی جستجو شد تا سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا کنه. طرز دو میشه بود که استفاده یا هم استعمال CFCS در یخچال ها و همچنان کولر ها من حیث مادی سرد کننده باید متوقف شد، و همچنان سطح آگاهی هم بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شد. بعد از راجع به آلودگی صحبت کردیم که تغییر ناخواسته که از اثر ضایعات هم اشکال انرژی مثل تشعشع به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد، که آلودگی محیط زیست را با ازدیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میسازد. بعد از راجع به آلودگی ضایعات جامد صحبت داشتیم که مواد پلاستیکی، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده تمام از شامل ضایعات جامد میباشه، که سنتدانان که صحیح انبار ضایعاتی گذشته را کندن کاری کردن دیدن که بسیاری از مواد که است ذریعه عملیه های طبیعی تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیجن نتونسته در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در اونجا زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. بعد از راجع به ضایعات جامد خواندیم که ضایعات جامد دو نوع هستن، که یکی ضایعات است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه و که به نام بیودیگردال یاد میشه، و نوع دوم از او مثل حشرکش ها، مواد زهری، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و برای صدها و حتی هزارها سال یا در محیط باقی میمانند، که به نام نان دربل یاد میشن. بعد از شاگردان عزیز راجع به طریقه های از بین بردن ضایعات جامد ما صحبت کردیم، که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه، که بسیاری از این مواد ذریعه باکتری و پروسس عادی تجزیه نمیشه، چون که اکسیژن به اونجا نمیرسه و در شرایط غیر هوازی میشه که باکتری ها هوازی زندگی میکنن و فعالیت کرده در شرایط نمیتونن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروز ما شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما آلودگی الا تصفیه سومی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفیه 156 الا 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی آب یا هم واتر پولیشن چی می باشه؟ شاگردان عزیز، آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین است، چون که در محیط یا دوران میکنه و قابل استعمال یا هم استفاده دوباره میباشه، که در کشورهای صنعتی هر روز به مقدار زیاد آب توسط اشخاص انفرادی و همچنان فابریکا به مصرف میرسه، مگر متاسفانه که مقدار زیاد آب های موجوده که هست او آلوده میباشه، که منابع عمده آلودگی آب ضایعات عضوی، مواد کیمیایی غیر عضوی، اجسام کوچک تولید کننده امراض البته، و همچنان تغییر درجه حرارت و انواع دیگر آلودگی آب می باشه، که میایم هر کدامش را به خانش می گیریم. خب در قدم اول ضایعات عضوی چی می باشه؟ منشای عضوی شاگردان عزیز حیوانی و نباتی می باشه، و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه، که امی مواد توسط باکتری و دیگر اجسام زنده تجزیه می شه و به مواد ثابته تبدیل می شه، که امی مواد شاگردان عزیز عبارت از فاضل آب، البته فاضل آب خانه ها، ضایعات کنسرسازی کاغذی، تخم، بسته‌بندی گوشت و همچنان فابریکه کاغذسازی می باشه که انواع مختلف مواد عضوی ترکیبی مثل حشره‌کش‌ها، کودهای کیمیایی و مواد پاک‌کننده برای امی اجسام زنده که در آب زندگی میکنه زهر می باشه، ولی در عین زمان دارای مواد غذایی نباتی هم می باشن. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت می داشته باشیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیات صنعتی در مسیر آب انبار میشه که بعضی غذایات دارای فلزات می باشه، خاصتا سیما و سرب که برای انسان ها و دیگر حیوانات زهری می باشه. با هنگامی که امی مواد در مسیر آب قرار می گیره، سیما، سرب و بعضی حشره‌کش ها اولا به مقدار کم توسط نباتات آبی و الجی اغسل و توسط مصرف کنندگان اولی خورده میشه و مواد زهری در بدن از و جمع میشه، و وقتی که مصرف کنندگان اولی توسط مصرف کنندگان دومی و دومی توسط مصرف کنندگان سومی خورده میشه، امی مواد زهری از بدن مصرف کننده ما قبل که اصلا به مصرف کننده هم بعد انتقال و غلظت مواد زهری بلند میشه و حیوان یا انسان را که مصرف کننده است او را متضرر میرسه. میسازه خوب بعد از شاگردان عزیز، اجسام کوچک تولید کننده امراض چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یه اجسام شاید از فاضل آب غیر تصفیه شده و همچنان زایات فرم های حیوانات داخل آب شوند و آب های آلوده شده را میتان به منظور موجودات پرازیت اشریش کولی و دیگر موجودات مثل باکتریا و ویروس ها که در امای حیوانات خونگرم یا در مواد فاضله از زندگی میکنه امتحان کنیم. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به تغییر درجه حرارت صحبت می داشته باشیم که تغییر درجه حرارت میتونه باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرند شوند، که این آلودگی حرارتی یا هم آلودگی گرما یا هم ترمال پولیشن می نامند، که آلودگی گرما وقتی واقع میشه که آب سرد چشمه ها به خاطر سرد ساختن ماشین‌آلات فابریکه استعمال میشه و امی آب شاگردان عزیز حرارت را گرفته و گرم میشه. وقتی که امی آب گرم شود دوباره به چشمه ها میرسه که بر علاوه تاثیر مستقیمی که بالای اجسام زنده داره، اکسیژن را که یک ماده حیاتی برای زنده جان هاست او را هم کمتر میسازه. بعضی از شاگردان عزیز میام راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت میکنیم که این انواع دیگر آلودگی آب عبارت میباشن از انتشار تل و موجودات زایات رادیواکتیو، که تل برای همه اشکال زندگی آبی زهری میباشه و حتی سبب مرگ انواع باکتریا میشه، چون که تشکیل طبقه تل که از در سطح آب مانع دخول شعاع آفتاب و اکسیژن در آب میشه، و همچنان شاگردان عزیز پرندگان آبی هنگامی که تل پرهای خود را با منقار پاک میکنه او را قرط میکنه و باعث مرگ از او میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تفسیر فاضل آب صحبت های می داشته باشیم که فاضل آب شامل آب های استفاده شده می باشه که از خانه ها، تشنب ها، آشپزخانه ها، شهر ها، شفاخانه ها، رستوران ها، تاسیسات نظامی، مکاتب، فرم های زراعتی و همچنان حیوانی و فابریکات مواد غذایی، دستگاه های برقی که آبی و هسته می باشن، دستگاه های صنعتی و غیره تولید میشه. که آب آلوده شاگردان عزیز معمولا دارای مواد رسوبی ملق و منحل می باشه، و مواد آلوده کننده آب شامل مواد عضوی مانند مواد فاضله حیوانات و انسان ها، پارچه های نباتی و حیوانی، مواد شحمی، پارچه های قندی و پروتئین و همچنان میکروب ها، پرازیت ها و تخم عضو و همچنان فنگس ها و غیره می باشه. که آب آلوده که تصفیه میشه جهت شستشو، نوشیدن، آبیاری، همچنان مصرف در تشنبه ها و همچنان سر ساختن فابریکات و غیره به کار میره. که هر دستگاه صنعتی شاگردان عزیز، هر دستگاه صنعتی که بزرگ می باشه، طبق قانون مسئولیت داره که آب پاک مورد ضرورت خود را تهیه و مصرف کنه و آب آلوده خود را تصفیه و بدن با آبهای جاری اما اجازه مخلوط شدن دهد، که در غیر این صورت شاگردان عزیز باعث انتشار امراض انسانی، حیوانی و همچنان نباتی میشه و نیز باعث آلودگی محیط میشه. که تصفیه آب آلوده شاگردان عزیز نظر به قانون، همچنان شرایط محیطی و موقعیت فابریکات وضع اقتصادیشان و هر کشور که اصلا فرق میکنه، که از طریق های زل شاگردان عزیز کالوری رو به خانش میگیریم. امی تصفیه آب استفاده میشه که آب عبارت است اول تصفیه ابتدایی، هم اولی، هم پرایمری تریتمنت، که در این عملیه شاگردان عزیز فاضلاب به شکل مقدماتی تصفیه میشه که تورزی یا بینگونه، یا تصفیه میشه که اول آب را از سنگریزه ها عبور میکنه تا مواد جامد آب مثل مواد پلاستیکی، چوب و دیگر مواد از دور شو، که ترسب در تانک ریگ یا هم سنگریزه بعد از مرحله امی که اولی میباشه، هم تصفیه ابتدایی. امی آب آلوده است نل های دراز تانک ترسب عبور میکنه و در قسمت تحتانی نلها ریگ و سنگریزه ها تنشین میشه که در اینجا نه تنها تراسب مواد جامد صورت میگیره بلکه کفگیرهای موجود است که امی تیل و روغنی که در بالای آب شنا میکنه را هم جمع میکنه و از آب دور میکنه که بعد از این مرحله آب آلوده را به تانک تراسب کننده انتقال داده میشه که آب دمونجا برای یک وقت معین میمونه. به این صورت شاگردان عزیز از 40 الی 60 درصد مواد جامد از آب جدا میشه و بعضی اوقات مواد کیمیایی چسبنده هم سرشناک میشه و او علاوه میشه تا امی مواد جامد که به او بچسبه و از آب جدا شود که بعدا از جدا کردن گل و لای آب حاصله در تصفیه ثانوی تصفیه میشه که تصفیه ثانوی چیست؟ خب شاگردان عزیز تصفیه ثانوی یک عملیه بیولوژیکی میباشه و این طوری دیزاین شده که امی مواد زوی را از بین میبره که در این عملی آب آلوده را به یک تانک مخصوص انتقال میده که در اونجا به یک شدت و فشار زیاد هوا شاگردان عزیز یا داخل تانک میسازه شاگردان عزیز تا می نموی باکتریای هوازی و دیگر اجسام کوچک زربینی مثلا پروتوزوا را کمک کنه و اثری سازه چون که فعالیت امی اجسام شاگردان عزیز سبب تجزیه مواد عضوی میشه و او را و می مواد را به کاربن دی اکساید و آب تبدیل میکنه و او را از بین میبره که بعد از دادن هوا و همچنان تجزیه مواد عضوی آب باقی مانده که دارای گل و لای میباشه عینن مانند مرحله اول تصفیه گل و لای که در زیر تانک ترسب میکنه و بعد از یک سلسله عملیات کیمیایی و بیولوژیکی امی مواد رسوبی نیست تجزیه میشه و از آب جدا میشه که در این عملیه شاگردان عزیز از 75 الی 95 درصد مواد عضوی که به وسیله عملیه های بیولوژیکی تجزیه میشه او از بین میره. بعد از شاگردان عزیز تصفیه سیومی صورت میگیره که در تصفیه های اول و دوم شاگردان عزیز قسمی که خواندیم تمام مواد عضوی از بین نمیره و مواد باقی مانده در تصفیه سوم از بین میره که این مواد شامل 50 درصد مواد نیتروژنی و 75 درصد مواد فسفیدار میشه که مرحله سیومی طوری میشه که تمام مواد نیتروژنی و فسفیدار از بین میره و تصفیه سومی بالای تصفیه بیولوژیکی نسبت به تصفیه فیزیکی و همچنان کیمیایی کمتر مواد کیمیایی باشه که بعضی سیستم ها و همچنان باکتری های کاهش دهنده نیتروژن را که گاز نیتروژن مفرر میسازه به کار میره که بعد نیتروژن حاصل میشه حاصل شده را با آمونیا تبدیل میکنه و به شکل بخار ایره به هوا تبخیر میکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز درس 21 ما بود و موضوع درس ما آلودگی آب و حالا تصفیه سیومی بود که ما گفتیم شاگردان عزیز آلودگی آب را گفتیم که آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین می باشه چون که در محیط دوران میکنه قابل استعمال استفاده دوباره می باشه که متاسفانه مقدار زیاد آب های موجود آلوده می باشه که زایات زویر بعد از خواندیم که منشای زو حیوانی و نباتی می باشه و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت های داشتیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار میکنه. بعد از راجع به اجسام کوچک تولید کننده هم را صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اجسام شاید از فاضل آب غیر تصفیه شده و همچنان زایات فرم های حیوانات داخل آب شون. بعد از راجع به تغییر درجه حرارت صحبت های داشتیم که تغییر درجه حالات میتونه باعث مرگ ماهی ها و همچنان دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرن شبکه. بعد از راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت های داشتیم که عبارت میباشن از انتشار تل و موجودیت زایات رادیواکتیو که بعد از شاگردان عزیز راضی به تصفیه فاضلاب و همچنان تصفیه ابتدایی اولی تصفیه ثانوی و تصفیه سومی ما معلومات به دست آوردیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز دو سوال برتان کارگانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که به می سوالات پاسخ بدین. خب سوال اول آلودگی آب را تشریح نمایید. سوال دوم تصفیه فاضل آب را مکملا تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00 724 00 8 111.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی، آی از دنیا. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از کار میترسد، شه سوار از جاده همه